مثل هفته های گذشته. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب این هفته هم میخواییم که با معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس بپردازیم. میدونید که رژیم بعثی عراق 8 سال جنگ را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد و در این جنگ 8 ساله بخشی از مردم افغانستان در این جنگ حضور داشتند و به جانفشانی ها پرداختند که تعدادی از این رزمندگان هم به شهادت رسیدن. ما در برنامه لاله های غریب که تا به حال 10-11 برنامه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، با معرفی شهدای افغانستانی که در دفاع مقدس در جنگ 8 ساله تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند میپردازیم. این هفته میخواییم با معرفی جوانی از ولایت میدان وردک بپردازیم که نهایتاً هم در گلزار شهدای شهر قم با خاک سپرده میشه. شهید محمد زهیر ناصری شهیدی است که در برنامه این هفته لاله‌های غریب با معرفی این شهید بزرگوار خواهیم پرداخت. خب مثل هفته‌های گذشته باز هم وامدار مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده، محقق و پژوهشگر افغانستانی هستیم که در این حوزه سالهای زیادی را مشغول بودند و کارهای بسیار بزرگی را در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام دادند و همینطور در زمینه همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان. شما دوستان حتما میدانید که متاسفانه ویروس منحوس کرونا مرحوم محمد سرور رجایی را از ما گرفت. خب دعوت میکنم شما عزیزان شنونده را که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید محمد زهیر ناصری.
باز هم شهید افغانستانی را خدمت شما معرفی خواهم کرد، شهیدی که در 29 ماه خوت سال 1360 آسمانی شد و به شهادت رسید. نام این شهید محمد زهیر ناصری است. محمد زهیر ناصری در سال 1359 از یکی از روستاهای دوردست ولایت مرکزی میدان مهاجرت میکند به ایران. با توجه به علاقمندی خاصی که برای جبهه و جنگ داشته است و شنیدن این که حضرت امام دستور داده است که هر کس بتواند در هر جایی از اسلام دفاع بکند، ایران افغانستان ندارد، مستقیم به شهر قم میرود و بعد از این که مدتی در شهر قم زندگی میکند، با آشنایی به دفاتر جهادی و معرفیشان از طرف احزاب جهادی به یک از پادگانهای آموزشی، آموزش نظامی میبیند. محمد زهیر ناصری 23 سال داشت که از قم به جبهه غرب اعزام میشود و در جبهه مهران در عملیاتی به شهادت میرسد. در پرونده شهید ناصری شهادتش را بسیار مظلومانه نوشته است. چون این می نویسد که شهید ناصری وقتی که از عملیات خونساسازی میدان مین بر می گشتند با یکی از مینها در سنگر برخورد می کند. این حادثه باعث می شود که سر این شهید و بخشی از دست و پای این شهید قطع شود. شهید ناصری با چنین فداکاری در نبرد حق علیه باطل برادری دو ملت ایران افغانستان را به اثبات می‌رساند و بدون اینکه تفاوت در بین جبهه جهادی افغانستان قائل شود و در بین جبهه جهادی ایران قائل شود، فقط به خاطر دفاع از حق، فقط به خاطر دفاع از اسلام به جبهه ایران عزیمت می‌کند و مثل ده‌ها شهید دیگر مظلومانه به شهادت می‌رسد. مزار این شهید در گلزار شهدای شیخان قم هستند.
خب، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. معرفی بسیار بسیار مختصری بود از شهید محمد ظهیر ناصری، اینکه از کدام نقطه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کند، دلیل این عزیمت چی هست که شما متوجه شدید مثل اکثر شهدایی که معرفی کردیم در واقع اون مرزهای اعتقادی هست که باعث میشه شهدایی مثل شهید محمد ظهیر ناصری خانه و کاشانه خودشان را ترک بکنن، خاک خودشان، کشور خودشان را ترک بکنن و در کشور دیگه‌ای مشغول نبرد باشن، نبردی که بین جبهه حق و جبهه باطل در جریان هست. در نهایت هم خب در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی شنیدید که این شهید بزرگوار در سال 1360 به شهادت میرسه و در قم با خاک سپرده میشه و مزارش در شهر قم هست. اما شهید محمد ظهیر ناصری زمانی که در جبهه حضور داشتن نامه‌ای میفرسته برای خانواده خودش. این نامه سرشار از معارف هست و نگاه عمیقی که این شهید بزرگوار به مسئله مرزهای اعتقادی داره و باور عمیقی که به اسلام داره و همین باعث میشه که در جبهه ها حضور پیدا بکنه و در نهایت هم به شهادت برسه. این شهید بزرگوار چنین می‌نویسم:
خانواده محترم من، پدر، مادر، از احوالات جنگ میگویم. اگر از احوالات این جانب بخواهید، الحمدلله سلامت حاصل است و در خدمت اسلام در سایه خداوند تعالی مشغول نبرد با صدامیان کافر و صهیونیسم جنایتکار هستم و بزودی پیروز خواهیم شد. اگر از احوال جنگ بخواهید، این عراقی ها به علت نداشتن ایمان به اسلام واقعا کورند و نمی دانند چطور با این سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بجنگند. ما مانند سربازان امام زمان در خدمت اسلام هستیم و برای شناساندن اسلام به تمامی کشورها کوشش خواهیم کرد که بدانند اسلام دین شهادت و ایثار است و کسی که علی دارد احتیاج به مارکس و لنین ندارد، با امید پیروزی حق بر باطل.
خب، آنچه که شنیدید نامه‌ای بود که شهید محمد ظهیر ناصری و خانواده خودش نوشته می‌کند در زمانی که در جبهه حضور داشته و این نامه به عنوان یک سندی در پرونده این شهید بزرگوار ثبت و ضبط شده. چقدر می‌بینید که این نامه عمق داره در شرایطی که در افغانستان یک حکومت کمونیستی با حمایت ارتش سرخ شوروی برقرار هست و اینا در داخل افغانستان دارن حکومت میکنن و بحث از مارکس هست و لینین هست و مارکسیزم و کمونیسم و این مکتب هایی که به هر حال در او زمان صحبتش خیلی مطرح بود. میبینید که شهید محمد زهیر ناصری نوشته میکنه که کسی که علی داره احتیاج به مارکس و لینین نداره، که خب نشان دهنده مرزهای اعتقادی آدم هاست نه مرزهای جغرافیایی. انشالله که بتانیم از نامه ها وصیت نامه ها و خاطراتی که از این شهیدان باقی مانده درس بگیریم. همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله های غریب. همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما دوستان میکنیم. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. و عرض کردم که سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما عزیزان شنونده از این طریق به دست ما میرسه و تلاش میکنیم که با استفاده از این نظرات، این انتقادات و این پیشنهادات انشاءالله برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. دیگه ای که برنامه لاله های غریب و همینطور بقیه برنامه های رادیو دری بعد از ای که پخش میشه آرشیوش روی سایت رادیو دری قرار میگیره. میتونین که به این سایت سری بزنید، از آرشیو برنامه ها استفاده بکنید. مطالب متنوع دیگه ای که روی سایت هست حتما مورد استفاده و مورد توجه شما دوستان شنونده قرار خواهد گرفت. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین که از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در ارتباط با شهید محمد زهیر ناصری با شما دوستان شنونده صحبت می کنیم. صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با شهید محمد زهیر ناصری شنیدید. نامه این شهید بزرگوار و خانوادش را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دعوت می کنم که بخش پایانی صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید در ارتباط با شهید محمد زهیر ناصری.
بنان شهید ناصری یک از فرزندان شجاع افغانستان که برای این بیران مهاجرت کرده بود تا آموزش نظامی و حرفه‌ای را بیاموزد و دوباره بازگردد به کشورش تا مصدر خدمت در جبهه افغانستان در کنار مجاهدان افغانستان باشد، پیش از آن که به افغانستان بازگردد برای این که عملیات رزمی را، آموزش های نظامی رزمی را آگاهانه در جبهه ها، در سنگرها منظم ببیند و برگردد. خب شرایط، سرنوشت و تقدیر شهید ناصری در این بوده که این شهید نازنین در ایران به شهادت برسد و امروز نام این شهید بتواند همدلی و برادری و رفاقت دو ملت بزرگ ایران افغانستان را ترسیم کند. یقینا شهدای فرامرزی ما، شهدایی که در کشورهای غیر از کشور خود به شهادت رسیدند، امروز پشتوانه خوبی برای معرفت آینی و ارزشی همیشگی ملت‌های ماست. ما شهید ناصری های بسیاری داریم که از ایران در افغانستان به شهادت رسیدن، از افغانستان در ایران به شهادت رسیدن و این نقطه قوت قلبی است برای دو ملت و وظیفه همه ما، وظیفه رسانه ها بیشتر بر این است که شهدای من را و مخصوصا شهدای جبهه مشترک ایران افغانستان را معرفی بکنیم. درود بر روان پاک شهید محمد ظهیر ناصری که در مهران به شهادت رسید و پیکرش با شکوه برگشت و با شکوه تشییع و تدفین شد و در شهر قم به جایگاه ابدی خود خوابید و امروز مزارش دلیل راهی است برای ما که ما گم نکنیم. راهش پر از زهره و یادش گرامی باد.
خب این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد ظهیر ناصری که موضوع برنامه این هفته ما بود. انشاءالله که از این برنامه و از این شهید و خاطراتی که از این شهید بوده و خصوصا نامه شهید درس گرفته باشیم و به کار ما بیاید. انشاءالله که شهدا دست ما رو بگیرن اونجایی که دست ما به هیچ جای بند نیست و با دست خالی نمیدونیم که واقعا چه کار باید بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله‌های غریب و تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه. همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم دارید با برنامه خودتان در بخش های مختلف که همراهی میکنید همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و ظلام.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه بر چگونگی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
یا عزیز فاطمه ادرکنی، ای غم گسار فاطمه ادرکنی.
عزیزان، همون گونه که گفتیم، پس از فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایشان از مکه قیام خود را برای برقراری حکومت عدالت گستر جهانی آغاز خواهد کرد. این حکومت اسلامی و مردمی پس از سختی‌ها و حوادث پرفراز و نشیب محقق خواهد شد. اما در مورد قیام حضرت حجت چند سوال مطرح است. اول اینکه کره زمین با این وسعت و میلیاردها نفر جمعیت و حکومت‌های مختلف که برخی از آنها به شدت با رفع تبعیض و ستم و فساد و سلطه‌گری مخالفند، چگونه به تسخیر منجی موعود در خواهد آمد؟ ابتدا باید دانست که بنای کاران حضرت بر جنگ و خونریزی نیست. به همین دلیل برای فتح هر سرزمینی قبل از هر چیز مردم و دولت‌ها را به پذیرش حق و تسلیم در برابر اوامر الهی دعوت می‌کند و آنها را از اهداف والای انسانی نهضت و حکومتش آگاه می‌کند.
صاحب الزمان العجل، یا صاحب الزمان العجل.
فرستادگان آن حضرت به نقاط مختلف نیز با همین روش قبل از جنگ و ستیز بر روشنگری می پردازند. به این ترتیب بسیاری از انسانهای خسته از ظلم و فساد و بی‌عدالتی و مادی‌گرایی که در پی یک مصلح نجات بخش می گردند، دعوت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را می پذیرند و چه بسا به سپاهیان او ملحق شوند. اما دولت‌ها، گروه‌ها و اشخاصی که عدالت و مساوات و رشد مادی و معنوی مردم را با منافع خود ناسازگار می دانند و مقابله با آن حضرت خواهند پرداخت. قرآن اینان را رهبران کفر و گمراهی خوانده که باید با آنها جنگید و در سوره بقره آیه 193 می فرماید و با آنها پیکار کنید تا فتنه و بت‌پرستی و سلب آزادی از مردم باقی نماند و دین مخصوص خدا گردد. پرسش دیگر در مورد قیام مهدویان است که این انقلاب بزرگ با نیروها و امکانات مادی و معمولی بشر انجام می شود یا امدادهای الهی و نیروهای نادیدنی نیز آن را یاری می کنند. در این زمینه نیز اساس کار بر روال طبیعی امور و نیروهای انسانی و تجهیزات و امکانات معمول و عادی است. اما خداوند نیز به سنت و قانون خود مبنی بر کمک به یاری دهندگان حق نیز عمل می کند. در قرآن می خوانیم و قطعا خدا به کسی که دین او را یاری کند یاری می دهد، چرا که خدا بسیار نیرومند و شکست ناپذیر است. سوره حج آیه 40. بنابراین کمک خداوند به حضرت مهدی که در راه گسترش دین خدا در جهان و برقراری حکومت عدل الهی قیام و تلاش می کند قطعی است، چنانکه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قائم اهل بیت من با کمک الهی تأیید می شود.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
اما این یاری و مساعدت چگونه خواهد بود؟ نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که خداوند پیامبران خود را که برای تبلیغ و ترویج دین و معنویت و حق‌خواهی به سوی مردم فرستاده، با معجزات حیرت‌آور گوناگون حمایت کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز بارها از امدادهای مخصوص و ناپیدای الهی برخوردار شد. از جمله در جنگ سرنوشت ساز بدر، همان گونه که در سوره آل عمران آیات 124 و 125 تصریح شده، خداوند ایشان را با لشکری از فرشتگان یاری داد. در همین راستا در احادیث گوناگون و برخورداری سپاه آزادی بخش امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از کمک های فرشتگان همچون جد بزرگ وارشان اشاره شده است.
یا ابن الصحرا بیا 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 یا ابن الصحرا بیا 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 تو که هر دم گره گشایی به دل مضطرم شفایی به دل مضطرم شفایی این تو شفیعی به روز محشر تو شفیعی به روز محشر تو که آرام جان مایی تو که آرام جان مایی به یک عنایتی شها نصیب ما کنی لقا به یک عنایتی شها نصیب ما کنی لقا تو شاهدی که خصم دین چه ها کند به مؤمنی یبن الصحرا بیا 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 یبن الصحرا بیا 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 بیا
در کوی تو به ملک جهان نیاز نیست با روی تو به باغ جنان نیاز نیست
پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. تشکر که با ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
اللهم اجل لوليك الفرج آن امید آخر زهرا نیامد اللهم اجل لوليك الفرج آن که حق را کند برپا نیامد کل فرج این مناجات دل من با خدا
ذکر من هر لحظه هر دم این دعاست، ای خدا خون خواه آل الله کجاست، این نوا آید ز دشت کربلا، اللهم اجل.
عزیزان
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش تولید نفت در افغانستان، دیدارهای هیئت سرمایه‌گذاران کشور ترکیه با مقامات حکومت طالبان، تلاش ها برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مهاجران اخراج شده از پاکستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نشریه بلومبرگ در گزارش اعلام کرده که شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سینکیانگ چین استخراج نفت خام از افغانستان را به 3 برابر افزایش داده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در این زمینه گفت این شرکت چینایی 10 چاه نفت جدید در افغانستان حفر کرده و استخراج این چاه ها به 5000 بشکه در روز رسیده و قرار است این نفت در افغانستان پالایش شود. مسئولان پروژه مس عینک لوگر در دیدار با عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خواستار همکاری در راستای تأمین آب و تطبیق پروژه‌های تأمین کننده انرژی مورد نیاز روند استخراج معدن مس عینک شدند. آقای منصور هم با اشاره به اهمیت و منفعت این پروژه از همکاری این وزارت در قسمت تأمین آب و انرژی اطمینان داد و بر تسریع انجام امور پروژه تأکید کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از تجار ترکیه خواستار تأسیس اتاق تجارت ترکیه در افغانستان شد. نورالدین عزیزی با بیان این که سرمایه‌گذاری در افغانستان حداقل 50% سوددهی دارد از تاجران ترکیه خواست اتاق تجارت این کشور را در افغانستان تأسیس کنند. تاجران ترک نیز برای سرمایه‌گذاری در افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز علاقه‌مندی کردند. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در دیدار با گروهی از فعالان اقتصادی ترکیه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در بخش استخراج معادن افغانستان را خواستار شد. شهاب‌الدین دلاور گفت نسبت به هر زمان دیگر فرصت سرمایه‌گذاری در افغانستان فراهم شده و فعالان اقتصادی ترکیه هم علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان ابراز کرد. عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان هم پیشتر با هیئت سرمایه‌گذاران و تاجران کشور ترکیه در کابل دیدار کرد. آقای حنفی در این دیدار گفته در تلاش ایجاد زیرساخت‌ها در افغانستان هستیم و برای این کار از همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استقبال میکنیم. همکارم زهرا سلطانی گفتگویی کرده با دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان، و در ابتدا نظرش را در این خصوص پرسیده و اینکه تا چه حد زمینه‌های سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است.
مشکل و گره اصلی در افغانستان است که انرژی کافی در افغانستان وجود ندارد. افغانستان باید در داخل کوشش بکنه در خصوصی منابع آبی، منابع آفتابی و منابع انرژی بادی، اول در شهرک‌های صنعتی، در پارک‌های صنعتی خود انرژی را تأمین بکنه. بعد از او میتونه که تمام کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، آسیای میانه، همه همسایه ها میتونه در افغانستان سرمایه گذاری بکنه، به دلیلی که افغانستان معادن بکر در دنیا داره، افغانستان زمینه سرمایه گذاری بکری داره در دنیا، افغانستان نیروی کاری خیلی ارزان است، از افغانستان میتونه تمام اجناسشان به جنوب شرق آسیا صادر شوه و کشورهای سیاس آسیای میانه صادر شوه، البته یک زمینه خیلی خوبی برای تجارت افراد و اشخاص میشه. شما میبینین که از دیدگاه مسائل بزنس و اقتصاد و تجارت اگه ما شما نگرش داشته باشیم، او ایست که هر تاجر منافع خود میبینه، هر تاجر امو در حصول اقتصادی و فیزیبیلیتی استدی خود میسنجه که آیا فایده یا سودی داره که وقتی که بره جای سرمایه گذاری بکنه. و شرط اولی یک سرمایه گذار در یک کشور او انرژی است. افغانستان فعلا مشکل انرژی داره و آقای عنفی کوشش بکنه که در خصوص تامین انرژی را اگر در شهرک‌های صنعتی ایجاد بکنن و زمینه سازی بکنن، بسیار خوب میشه و بسیار تاجرها علاقمند سرمایه گذاری خواهد شد. یکی از جلسات و صحبت‌هایی را که ترک‌ها در طول امقد دو سالی که انجام دادن، بیشتر از دو سال و نیم در افغانستان، همیشه جلسات تعارفی و جلسات صحبت‌های تعارفی بوده.
با دیدگاه شما رابطه تجارتی بین افغانستان و ترکیه در گذشته چگونه بوده و اکنون چگونه است؟
مؤسسات خرد و کوچک و زیادی و بزرگی زیادی میاد در افغانستان از ترکیه. افغانا به دلیل مردم افغانستان خصلت داره، به دلیل عمو مهمان نوازی و منزلت گذاشتن و قدر گذاشتن به خارجی که هر کس که بیاد از کشورش، برای زو بسیار احترام و ویژه میگذارن. این کار خیلی خوب و شایسته است. البته ما تا الان تو اکنام سرمایه گذاری خوب بزرگی که در شان کشور ترکیه باشه، کشور با عظمت است، بزرگ است، در تمام زمینه ها میتونه در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه، هم سرمایه گذاری ملموس ما ندیدیم که مشاهده شود. و در خصوص سرمایه گذاری یا تجارت یا روابط تجاری را که بسیار گسترش میده، یگانه چیز را خدمات کنسولی هم خیلی مهم است. ما کشور ترکیه در خصوص روابط کنسولیش به افغانستان در ویزا روادید دادن و ویزا دادن به افغانا بسته است. تقریبا بسیار با افراد و اشخاصی به خصوص که با پولای بسیار بزرگ ویزا میگیرن از ترکیه و میتونن برن و بیان به ترکیه، اکثرا افراد اشخاص تاجرایی که بخواد بره و بیا و بسیار با سهولت ویزا بگیره، ویزا ترکیه نمیده. و ما از دولت ترکیه خواهش مندیم که نگرش برای افغانستان یک نگرش اقتصادی تعریف کنه و در خصوص دادن روادید و ویزا برای افغانا، مثل جمهوری اسلامی ایران، الان مثال جمهوری اسلامی ایران بسیار با سهولت برای افغانستان ویزا میده و ترنور مالی روز به روز برای ایران زیاد شده میره. حتی مرزای میلک، میل 78، نیمروز، همین سه تا مرز که ما با ایران داریم، دو قارون، بسیار به شکل عظیمی ترنور صادرات و ترانزیت از این سه مرز زیاد شده. به چی دلیل است؟ با سهولت ویزا میتن. ترکیه هم باید در کشور دوست برادر عزیز ماست، باید به سهولت برای افغانا ویزا بده که رفت آمد بکنن و زمینه صادرات و تکنولوژی را که از ترکیه بتانند، تکنولوژی خوبی هم البته استاندارد اروپا دارد ترکیه، میتونن از او به افغانستان صادرات کنن. فعلا بسیار به سختی کار صورت میگیره و کدام مناسبات ملموس یا کم شرکت یا کم سرمایه گذاری که یک زمینه اشتغال خوبی هم بر افغانستان مساعد بکنه، در افغانستان فعلا ما تا هنوز مشاهده نکردیم از ترکیه.
فکر میکنید تجارت با کشور ترکیه چقدر برای افغانستان مهم است و سرمایه گذاری و تجارتی که تا کنون صورت گرفته با ترکیه، افغانستان چقدر سهیم بوده و برای افغانستان سودمند تمام شده؟
البته منفعت به طرف ترکیه بوده. همیشه ترکیه در طول 30 سال در افغانستان هم پروژه راهسازی، ساختمان سازی زیادی را، پروژه را در دستشان داشتن و از این طریق دلار به کشورشان بردن، خارج کردن که بسیار منفعت اشتغال و کار در کشورشان ایجاد شده. افغانستان به رزو یک جای بوده که پروژه بزرگی را از افغانستان گرفتن و فعلا هم هر کاری که میشه بسیار با سختی و مشکلات اگر رفت آمدم است، بازم تاجرای ما از اونجا اجناس صادرات میکنن به افغانستان. ما خودمون قدر چیزی را زمینیش مساعد نیست که صادرات بکنیم برای ترکیه، باید اگر یا مثال در بخش استاندارد مشکل میگیرن یا در بخش بسته‌بندی مشکل میگیرن یا در بخش روادید و ویزه ها افغان ها مشکل دارن در اونجا. بسیار موانع های وجود داره که اگر این موانع ها برطرف شوه ما بهترین کنجد داریم، میتونیم صادرات کنیم به ترکیه، بهترین اقلام دارویی داریم به حساب خام به اونجا صادر کنیم کجا به دارو تبدیل شوه، مثل انگ و مساله دیگه است که در افغانستان تولید بشه و ما منابع خیلی خوبی داریم، ما منابع معدنی داریم که در اونجا مثال صادرات بکنیم پروسس شوه یا مثال اونجا مثال پروسس شده شه بفروشیم. و اگر روابط به شکل واقعی به اساس یک چارچوب منافع مشترک تعریف شوه، هم به نفع ترکیه است هم به نفع افغانستانی، توری شکسته ریخته و یک محسم یا به این میبینه و محسم به او میبینه و قدر نتیجه نمیده یا در طول 30 سال نتیجه نده، فعلا هم نتیجه نمیده و یک حالتی است که پراگنده ملاقات ها یا باید جنبندی شوه، باید به اساس اصول تجارتی تعریف شوه، در دیتابیس یا در قالب وزارت محترم تجارت افغانستان ثبت شوه، وزیر محترم تجارت یک شخصیت تاجر خیلی خوبی از بادیا را پیگیری بکنه، باید برن مسئله را ردیف بکنن و این مسئله برنامه ریزی شوه.
گفتگوی همکارم سلطانی را میشنیدید با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان. برخی کارشناسان اقتصادی افغان معتقدند در کشورهای مانند افغانستان در صورتی که تجارت و تولید به صورت درست مدیریت شود، تراز تجاری منفی چندان مشکل ساز نیست. دعوت میکنم بخشهایی از اظهارات دکتر سید مسعود، کارشناس اقتصادی افغان را در این خصوص بشنوید.
عمدتاً در گذشته سیاست‌های اقتصادی که از جانب دوستای خارجی زیادتر تطبیق می‌شد عبارت از اولویت دادن سیاست تجاری افغانستان، این به خاطر ایجاد یک سرمایه دست‌داشته تعداد از متشبثین و سرمایه‌دارای ما باید اول تجارت صورت می‌گرفت و از طریق تجارت تعداد آدم‌ها دارای سرمایه بالاتر از 10 میلیون که تا 500 میلیون دلار هم رسید پیدا می‌شد که دوباره اینا سرمایه‌گذاری می‌کردن و بر اساس این سرمایه‌گذاری بعد دوباره افزایش صادرات صورت می‌گرفت. متوجه باشیم که همیشه کسر بیلانس تجارت نباید منفی بحث کنیم. کسر بیلانس تجارت در کشورهایی که میخواین رشد سریع انجام بدن و کشورهای مانند ما کشورهای که مانده هستند جزء اساسی پیشرفت و جزء اساسی زمینه سازی رشد است و این معنی که موقعی که زیادتر وارد میکنین این معنی داره که مربوط به این است که شما چی رو وارد میکنین، در صورتی که شما چیزایی وارد میکنین که خودتون میتونه دوباره تولید کنه و این تولید در حقیقت میتونه جایگزین تولیدات خارجی شود، شاید تعویض واردات به کار ببره، در حقیقت خودش یک نوع حرکت بسیار مثبت به پیش است که انجام میتند. حتی به گفته میردال که قوی ترین دانشمند بزرگ از کشورهای عقب نگرد شده است، اونا میگن که هرچقدر شما بیلانس تجارت منفی داشته باشین ولی بیلانس تجارت منفی شما بر اساس واردات ماشین‌آلات و چیزهایی که تولید کننده است و او به وجود بیاید، این بهتر است نسبت به این که در حقیقت شما بیلانس تجارت مثبت داشته باشین. بیلانس تجارت مثبت برای کشورهای مثل ما وارد در حقیقت این زهر است. ما همدی چیزی را نمی تونیم تولید بکنیم خود ما و در حقیقت ما میریم به سوی یک اقتصاد عنعنوی و سنتی. ما میگیم که بیرویه بودن صادرات ارزش‌های معدنی کشور که در حقیقت نوع از ثروت‌های تمامی مردم افغانستان است، این خود در حقیقت معنا نداره، معنی نداره که ما اگر زیاد به دست آوردیم و اون چیز ما خوب بردیم. ما میگیم چیزی در اگر زیاد به دست بریم از تولید صورت بگیره، اگر ما محصولات کاری نداشته باشیم، تولید وجود نداشته باشه، مسئله ارزش پول است. این ارزش پول تصنیع چی میکنه از پول تصنیعی که قیمت‌ها رو پایین نمی‌آره.
دکتر سید مسعود بود، کارشناس اقتصادی افغان. کمیسیون تدارکات ملی در حکومت طالبان پروژه‌های مختلف عامل منفعه را به ارزش 4 میلیارد افغانی منظور کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر امت با تیم معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود 4 میلیارد افغانی پروژه های مختلف را منظور نمود. با ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا جلسه کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و در این نشست 28 پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد 18 پروژه منظور و در مورد قرارداد 5 پروژه به کمیته های موظف وظیفه داده شد تا این قراردادها را همه جانبه ارزیابی و جهت تصمیم نهایی و جلسه ابتدایی کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نماید. همچنان پیرامون 5 پروژه دیگر بر ریاست تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا قراردادهای یاد شده را به طور همه جانبه ارزیابی و ارزش آن را با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا میگوید که پروژه های منظور شده مربوط وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد که ارزش مجموعیان بالغ به 4 میلیارد افغانی می گردد.
پروژه های منظور شده مربوط وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد که ارزش مجموعی آن حدود 4 میلیارد افغانی بالغ می گردد. در پروژه های منظور شده تکمیل کار باقی مانده بند چک وردک، تکمیل امور باقی مانده 220 کیلوولت لین برق ارغنده غزنی، آماده ساختن انسولترهای پروژه 220 کیلوولت نورالجهاد هرات و تورغوندی، بازسازی اساسی سرک در امتداد ولسوالی شهر صفای ولایت زابل الی مانجه، تکمیل امور باقی مانده لین دوم سرک کابل لوگر، عرضه خدمات سریع اینترنتی برای شهروندان و شمار سایر پروژه ها شامل می باشد که با عملی شدن آن فرصت های کاری برای هزاران هموطن ما فراهم می گردد.
این در حال است که اکنون جمع کثیری از جوانان بیکار بوده و برخی به خاطر امرار عیاد ناگزیر به ترک وطن گردیدند.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
افغانستان به دلیل چند دهه جنگ تعداد زیادی افراد دارای معلولیت دارد که به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هستند و تعدادی از آنها هم که توانایی کار در برخی مشاغل را در خود می‌بینند و به دنبال کار هستند کاری پیدا نمی‌کنند. ولایت هرات افغانستان هم از ولایت‌هایی است که معلولان جویای کار زیادی دارد که در این زمینه به توفیق دست نیافتند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی رو بشنوید در این زمینه از هرات.
افراد دارای معلولیت در ولایت هرات میگویند با وجود اینکه دارای تحصیلات عالی هستند، اما نبود شغل و کار مناسب زندگی را برای آنان و خانواده‌هایشان دشوار کرده است. این شمار از معلولان که میگویند بارها صدای اعتراضشان را از نبود کار و ایجاد فرصت‌های شغلی و مسئولان محلی هرات رساندند، گلایه کردند که به این نگرانی‌ها تا کنون پاسخی داده نشده است. امید یکی از همین جوانان است که از هر دو پا فلج میباشد و توان راه رفتن بدون پای مصنوعی و عصا را ندارد. او 25 ساله است و هزاران مشکل توانسته در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه هرات تحصیلاتش را به پایان برساند. امید تنها عکاس خبرنگار معلول هرات نیست. چند تن دیگر از همین معلولان هم در این رشته تحصیل کردند. وی با اشاره بر اینکه ده ها فرد معلول در هرات هستند که دارای تحصیلات عالی می باشند اما از بیکاری و فقر رنج میبرند تصریح کرد: معلولیت ناتوانی نیست و افراد دارای معلولیت استعدادهای فراوانی دارند که با کمترین توجه می شود با کمک این توانایی ها مشکلاتشان را خودشان از سر راه بردارند.
هفت
مکتب بودم خیلی علاقه داشتم که توانمندی های معلولین رو به جامعه به نمایش بگذارم و نشان بدم که یک معلول درسته که اگه خداوند متعال یک نعمت از او گرفته ولی صدها نعمت دیگه به او داده. ما به این باور بودم که باید کوشش بکنم یک شخص باشم که نشان بدم که معلولیت پایان را نیه، باید آدم ادامه بدی هر آنچه که میخوای و خواستن توانستن است. روزی بود که ما علاقمند ژورنالیسم شدم و امروز یکی از خبرنگاران هستم که دارای معلولیت هستم.
در هرات شمار زیادی از افرادی هستند که بنا به دلایل معلول و یا معیوب شدند و شرایط مشابه مانند امید دارند. آنها هم تحصیل کردند، بیکار هستند و از آینده تاریکشان نگران میباشند. این افراد دارای معلولیت که عمدتا به کارهای مانند دستفروشی، کفاشی، دوره‌گردی و تکه‌دیگری مشغول هستند، اما از حکومت میخواهند شرایط کار را در اداره‌های مختلف دولتی برای معلولان مساعد کنند و از امتیازهای ویژه آنان را برخوردار نمایند.
معلولین نیاز به کار دارند، نیاز به فن و حرفه دارند، نیاز به تحصیل دارند. در این قسمت ها متاسفانه کار نشده و جدا از ریاست شورای معلولین در هیچ اداره فعلا افراد دارای معلولیت مشغول به کار نیستند و چون باید افراد دارای معلولیت در کار گماشته بشن، چون از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنند، از لحاظ روحی پیشرفت داشته باشند و بتونن از خانه ها بیرون بشن، مسیر خود به کار بشن. ما افراد با استعداد بین توانمندان دار.
از سوی دیگر مولوی علاءالدین صد رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت هرات با بیان اینکه قشر معلول جامعه هرگز از دید حکومت دور نبودند اظهار داشت. بر علاوه توزیع ماهانه حقوق برای معلولین، برنامه‌های حمایتی از جمله صنوف آموزشی حرفه و فن برای آنان برگزار شده است. مولوی صد تصریح کرد تا کنون 5000 تن از افراد دارای معلولیت در این اداره ثبت شدند که از این مزایا برخوردار میباشند. رئیس اداره شهدا و معلولان ولایت هرات خاطرشان کرد. وزارت شهدا و معلولان در هماهنگی با اداره‌های ولایتی و با کمک اداره اقتصاد افغانستان در تلاش هستند تا زمینه‌های جلب و جذب معلولان توانمند در اداره‌ها مساعد شود. توجه مؤسسات کمک رسان برای حمایت از معلولان هم در دستور کار است و همچنان این اداره برنامه‌های آموزش و تعلیم را برای افراد بی سواد و کم سواد برگزار کرده و اهدای مواد غذایی و البسه نیز در دستور کار قرار دارد. در همین حال کارشناسان نیز میگویند شرایط خوب زندگی اگرچه برای همه مردم مساعد نیست، اما قشر معلول جامعه با بیشترین چالش ها در زندگی خود روبرو هستند. این کارشناسان میگویند بر علاوه اینکه فقر و بیکاری زندگی را برای معلولان سخت‌تر کرده است، نامناسب بودن گذرگاه ها و عدم وجود راه های مخصوص برای استفاده معلولان در اداره های دولتی و مؤسسات خارجی از قبیل معضلاتی است که معلولان با آن روبرو هستند.
مقامات محلی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان از تاجران و خیرین خواستند با آوارگان اخراج شده از پاکستان کمک رسانی کنند تا دشواری های زندگی آنان کاهش پیدا کند. گزارش همکارم محمدی را در این خصوص هم بشنوید.
مقام های محلی در ولایت هرات از تاجران، صاحبان مشاغل و افراد خیر جامعه خواستند تا به آوارگان اخراجی از کشور پاکستان کمک رسانی کنند. این مقام ها با تاکید بر اینکه مردم افغانستان همواره و در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر بوده و همیشه سعی کردند گرهی از مشکلات همدیگر را باز کنند میگویند هزاران تن از مردم افغانستان که در پاکستان زندگی میکردند اکنون توسط دولت این کشور اخراج اجباری میشوند. مسئولان محلی تصریح کردند این پناهجویان افغان که به کشور بازگردانده شدند در افغانستان شرایط زندگی برای آنان مساعد نیست و نیاز اشد به کمک و توجه مردم و مسئولان دارند. حیات الله مهاجر معاون والی هرات که در جمع صدها تن از شهروندان هرات سخنرانی میکرد از ایجاد کمیته اضطراری کمک به آوارگان عودت داده به کشور خبر داده و تصریح کرد اکنون امتحان دیگری بر سر راه ملت مسلمان افغانستان است که مردم این کشور به خوبی از آن سربلند بیرون خواهند شد. وی با یادآوری از کمک و فداکاری مردم افغانستان برای زلزله زدگان این ولایت گفت
و طول ولایتونو که کمیته جوری سویده در تیرات ولایت که هم کمیته جوری سویده
در تمامی ولایت های افغانستان از جمله هرات کمیته های کمک به عودت کنندگان کشور ایجاد شده. اعضای آن مشخص و حساب بانکی نیز برای آنها تعیین شده است. مرکز جمع‌آوری این کمک ها مسجد جامع بزرگ هرات است و اداره محلی توقع دارد تا تاجران و افراد خیر در این بخش توجه داشته باشند. در همین حال احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیته اضطرار در هرات با اشاره بر اینکه کمپ های موقت برای اسکان این آوارگان در نظر گرفته شده است اظهار داشت هرات با دارا بودن شرایط مناسب، دو بندر مهم تجارتی و ترانزیتی و همچنان شهرک بزرگ صنعتی
شرایط خوب برای اسکان موقت این آوارگان فراهم خواهد کرد. این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد.
آقا نیواز نور ولایت تا بلکه هرات هم زیاد
مثل سایر ولایت های افغانستان، هرات نیز پذیرای شمار زیادی از آوارگان افغان است که اخیراً از کشور پاکستان اخراج اجباری شدند. اکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و این افراد به سرپناه، غذا و دارو نیاز دارند. جلسه با حضور والی هرات برگزار شد و قرار شد تا این کمیته زمینهای اسکان موقت و کمک به این شهروندان را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر شماری از تاجران، صنعتگران و صاحبان مشاغل در هرات میگویند در شرایطی که هموطنان ما نیاز به کمک و همیاری دارند، همه مردم مسئولیت دارند تا دست کمک و همیاری را به سمت آنان دراز کنند. حمیدالله خادم، رئیس اتاق معدن و صنعت ولایت هرات و شماری از تاجران میگویند مردم هرات این بار نیز در کنار حکومت و سایر سازمانهای مددرسان بین المللی به منظور کمک به این هموطنانشان حاضر به همکاری هستند.
در حوادث مختلفی که در کشور رخ داده، سکتور خصوصی همواره در کنار مردم خود بوده به کمک و همکاری مستحقین شتافته. این بار هم به سلسله همکاری های همیشگی سکتور خصوصی به خاطر جمهوری کمک برای مهاجرینی که اجباری خارج میشن هم کمک میکنه.
همینجا از تمام اتحادیه‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت دارم تشکری میکنم که همیشه در کنار مردم خود بودم، همیشه در کمک‌ها برای مردم آمادگی داشتم و همیشه کمک کردم و یک بار دیگر انشاءالله بازم کمک میکنیم.
آنگونه که مقام‌های حکومت طالبان گفتند، از زمان آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان دست کم 450 هزار تن از این افراد به کشور بازگردانده شدند. اخراج اجباری که وضعیت اجتماعی را در کشور برهم ریخته و مشکلات فراوانی را بر سر راه هزاران تن از مردم این سرزمین به وجود آورده است. کارشناسان امور اجتماعی اما بر این باورند که وضعیت اقتصادی در افغانستان کاملا برهم ریخته و مردم حتی درآمدی برای تهیه مخارج زندگیشان را ندارند. آنان هشدار می‌دهند که اخراج صدها هزار تن از آوارگان افغان از پاکستان و اسکان آنان در ولایت‌های مختلف کشور این مشکلات را بیشتر از قبل خواهد ساخت. این در حالی است که مقام‌ها در سازمان ملل متحد اعلام کرده بودند 29 میلیون تن از مردم افغانستان نیاز اشد به کمک‌های غذایی، سرپناه و دارو دارند.
مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان گفتند برای خانواده‌های مهاجر اخراج شده از پاکستان زمین برای ساخت سرپناه توزیع می‌کنند و طرحی هم برای اشتغال آنها آماده شده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این مورد از شرق افغانستان.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گویند برای خانواده‌های اخراج شده از پاکستان زمین برای اعمار سرپناه توزیع می نماید و گفته مسئولان طرح را برای اشتغال افراد مربوط به خانواده های برگشته نیز آماده نموده است. مولوی عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در سفرش با شهرک مرزی تورخم و بازدید از محل اقامت موقت خانواده های برگشته از کشور پاکستان گفته است که حکومت برای این خانواده ها که زمینی برای سرپناه ندارند 200 هزار نمرات رهایشی را در نظر گرفته است. سرپرست وزارت زراعت و مالداری گفته است که به هر خانواده که تعداد اعضایشان 10 نفر باشد حدود نیم جریب زمین و برای خانواده هایی که تعداد اعضایشان بیشتر از این باشد زمین بیشتر در نظر گرفته شده است.
تر لس افراد چه نفوذ به کور کولاری اغده پارا لس بسپه، تر لس چه اضافه آفا کورانه که اغده پارا پنزه لس بسپه. دا ورکول کیجه ملکیتن دا سکونت دا پارا حق مهاجرین تا ورکول کیجه چه گرسرم افغانستان که مزک اونه لاری.
سرپرست وزارت زراعت و مالداری گفته است که با توجه به افزایش شمار خانواده های بی سرپناه تعداد نمرات رهایشی نیز بیشتر خواهد شد و گفته عطاالله عمری، سرپرست وزارت زراعت و مالداری، کمیته توزیع املاک کمیسیون ویژه رسیدگی به مشکلات خانواده های برگشته از پاکستان که مسئولیت آن را خودش بر عهده دارد برای اشتغال زایی افراد بیکار نیز طرح را آماده نموده که بر اساس آن برای خانواده هایی که خواسته باشند زمین برای فعالیت های کشاورزی به گونه در از مدت بدون داوطلبی و 50% تخفیف داده می شود که در سال اول از آنها پول اجاره نیز گرفته نخواهد شد. سرپرست وزارت زراعت و مالداری ولایت های ننگرهار و قندوز را با داشتن زمین ها و آب فراوان مهارت مناسب برای توزیع نمرات رهایشی و فعالیت های کشاورزی خوانده است. حکومت سرپرست طالبان در حال از توزیع نمرات رهایشی و فراهم نمودن زمینه اشتغال برای خانواده های برگشته از پاکستان خبر می دهد که بیشتر خانواده های برگشته از نبود زمین برای سرپناه در کشور شکایت می نماید و این شکایت ها روز به روز بیشتر می گردد.
گزارش همکارم آصف شینواری را میشنیدید از شرق افغانستان. خشکسالی های چند سال اخیر به ویژه در جنوب افغانستان مردم و مخصوصا کشاورزان و باغداران این حوزه را به شدت متضرر کرده است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در مورد تأثیرات خشکسالی در حوزه جنوب افغانستان.
حوزه قندهار خصوصا ولایت های قندهار و هلمند که از ولایت‌های زراعتی جنوب افغانستان شمرده می‌شود، روز به روز تأثیرات خشکسالی و تغییرات اقلیمی در این ولایت بیشتر نمایان می‌گردد. ولایت هلمند در جنوب افغانستان ولایتی است که به تازگی مقامات محلی در این ولایت خبر دادند که به علت خشکسالی بیش از 2000 خانواده از هلمند یا ولسوالی‌های هلمند به مناطق دیگر نقل مکان کرده است. آنان میگویند که اکثریت این خانواده ها به علت این که آب در این ولسوالی ها خشک شده، خصوصا آب برای زراعت و باغداری، آنان مجبور به ترک منازلشان شده. محمد قاسم ریاض معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند میگویند که ولسوالی های شمالی هلمند مانند نوزاد، واشیر، موساقله و برخی مناطق ولسوالی کجکی به شدت زیر تاثیر خشکسالی قرار گرفته و حدود 2000 خانواده از این ولسوالی ها به مناطق دیگر کوچ کردند. و گفته معاون ریاست اقتصاد و فرهنگ هلمند، از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان، افزون بر مسدودیت برخی بندهای کوچک در شمال این ولایت،